و حسن روحانی در صدر نام 88 نماینده برگزیده مجلس خبرگان. و حالا آقای جوادی اسار، اصلاح طلبان همین نتایج رو پیش بینی می‌کردن یا خود اصلاح طلبان از شنیدن نتایج اعلام شده متعجب شدن؟
برای تهران قابل پیش بینی بود، به دلیل اینکه آقای هاشمی، آقای خاتمی و آقای سلطان به ویژه رد سلطان آقا در خبرگان رهبری، مردم تهران رو یک نظاری مصمم کرده بود که جوری وجودشون و حضورشون و مخالفتشون با روند موجود رو نشون بدن. از طرفی در گذشته آقای دکتر عارف با ایثارگری که کرد رسیدن به این نقطه رو ویلگذاری کرده بود و گذاشتن دولت آقای روحانی در بستر توسعه و دادن سویچ ترن توسعه دست اونها کمک بزرگی بود که آقای روحانی کرده بود. و امروز هم دولت آقای روحانی و هم اصلاح طلبا اما خودشون به نحوی وامدار و مدیون ایثارگری آقای دکتر عارف می‌دونستن و تلاش کردن به نحوی آبروداری کنن و به گونه‌ای در اتفاقا شرکت کنن که چند تا کار مهم ما سامان داده باشن. یکی اینکه بگن ما بالاخره تصمیم گرفتیم کاستی‌ها و کمبودها رو جبران کنیم با نگاه معتدل و رویکرد مصلحانه اصلاح طلبان و اعتدالیون همراهی نشون بدیم، نمایندگان در تهران بفرستیم که اینا بالانسر باشن. لیست اصلاح طلبان و دکتر روحانی لیست ائتلافی اصلاح اصولگرایان در حقیقت، همین امر باعث میشد که هر کی بیرون این لیست میایستاد در اردوگاه مخالفین دولت و یا تندروهای مقابل جریان اعتدالی و مصلحت جویانه دولتی قرار بگیره و به تعبیری میخواستن که مرز ایجاد کنن. به قصبی اصلاح طلبان اعتدالگرایان با افراطیون و تهران شکل گرفت و این باعث شد که به نظر من مردم به سمت اعتدال، رفتارهای اصلاحی و ریل گذاری و سمت توسعه پایدار حرکت کنند و کاملا قابل پیشبینی بود.
ممنون آقای
مردم رو کاملا مصمم کرده بود.
جوادی اسار، آقای محمدی به نظر شما معنای نتایج اعلام شده انتخابات چیه؟ نتایج اولیه؟
من اول یه نکته خیلی کوتاهی در مورد پیشبینی ها بگم. به نظر من هم ترکیب بالاخص در مورد تهران هم ترکیب قابل پیشبینی نبود و هم مشارکت، چون از حیث مشارکت در دوره گذشته چیزی حدود 2 میلیون نفر در تهران مشارکت کردن، در این دوره فراتر از اون شرکت کردن در انتخابات. اصلاح طلبان موجود در تهران نمیتونستن پیش بینی کنن که لیستشون رای بیاره، به دلیل اینکه چیزی حدود 2/3 اونها اعضای ناشناخته بودند و این تردید به جد وجود داشت که بسیار از اینها نتوانند در فهرست کامل به مجلس راه پیدا کنند. در دور اول به احتمال زیاد آرا نشون میده که اینها در دور اول به مجلس راه پیدا خواهند کرد. برای جناح مقابل هم قابل پیش بینی نبود، به دلیل اینکه اینها رو از صافی به راحتی گذرونده بود، فکر میکردن اعضای ناشناخته به راحتی میتونن رای بیارن و شورای نگهبان خیلی حساسیت زیادی رو نسبت به اونها نشون نمیداد. اما معنای این داستان چیست؟ به نظرم مجموعه تحولاتی که در دولت آقای روحانی شکل گرفت و ماجرای توافق اتمی مردم رو تا حدودی، البته نه در باب سیاست داخلی چون نشانه های قابل توجهی از تحول در سیاست داخلی چندان به چشم نمیخوره، اما در سیاست خارجی حداقل در باب تنش زدایی و همچنین در برخی از سیاست های اقتصادی، یعنی فاصله گرفتن از سیاست های عامه گرایانه دوله آقای احمدی نژاد، حداقل این امید رو در بخش قابل توجهی از مردم دامن زد رفتارهای دولت روحانی که با آمدن به صحنه و رأی دادن میتوان حداقل به دولت آقای روحانی کمک کرد. اون تصورات مربوط به مجلس ششم به نظر من کاملا تبخیر شده از اون تصورات که به دولتی رأی بدیم و این اصلاحات ساختاری صورت بگیره، اون انتظارات چندان به چشم نمیخوره. اما حداقل این بود که چرخ قطار آقای روحانی رو تسهیل بکنیم که راحت تر حرکت بکنه.
سپاسگزارم آقای محمدی. آقای علیجانی، شما معنای این آرای مقدماتی اعلام شده رو چگونه تفسیر و تعبیر میکنید؟ قابل پیشبینی بود؟ نبود؟
شاید سمت و سوی شرایط قابل پیشبینی بود، ولی ابعادش در این حد قابل پیشبینی نبود. اما من فکر میکنم انتخابات تهران جور اکثر نقاط ایران رو که اصلاح طلبا اصلا کاندیدا نداشتن، بعضا کاندیدای رقیب رو هم حتی یا فهرستشون گاه مشترک بود با رقیب رو، انتخابات تهران جورش رو کشید و مردمم اون رویه سازگاری ایرانی که مهندس بازرگان میگفت و رویکرد حداقل خواهانه ای که تجربه انتخابات 92 بود که ما به حداقل شرایط اکتفا بکنیم برای اینکه همین رو هم از دست ندیم و یه جاهایی هم رأی اعتراضی نشون بدیم، این نوع کنش باعث شد که بعداً برخی افراد منصفتر جریان مقابل مثل آقای محمد مهاجری اومد گفت که اینا ما هر بلایی سرشون آوردیم به هر حال رعایت قوانین و ضوابط مدنی رو کردن و اینها بایستی به اصولگرایان درس اصولگرایی بدن. یعنی این به هر حال اذعان مهمی بود. مردم الان اومدن یک گامی برداشتن در چارچوب همین سیستم، همونطور که اصلاح داوطلبان اومدن و در حالی که قلع و قمع شد کاندیداشون وارد صحنه شدن، به نظر من این یک پیام روشن، حالا دو خرداد در حد ملی بودین، در حد پایتخته، ولی پایتخت سمبل و ویترین کشوره، به حاکمان دادن که ما چه تمایلی داریم، ما حاضریم در همین چارچوب بیایم اعمال اراده بکنیم، ولی سمت و سوی سیاستایی که ما قبول داریم، سمت و سوی که اصلاح طلبان میگن در مجلس خبرگان شاید معنادارتر هم باشه. البته این که 30 تا نامزد اصلاح طلبان یک جا بره در دور اول و بدون هیچ فردی از جناح مقابل، پیام اثباتی آشکاری داره. در مجلس خبرگان یه پیام سلبی هم داره که وقتی آقای مصباح یزدی، پدر معنوی جریان تندرو در ایران، رأی نمیاره، آقای محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان که با اون به هر حال برنامه‌ریزی‌ها رئیسش رأی نمیاره، یا آقای جنتی سر مرز قرار داره، کسی که سمبل نظارت استصوابی هست، رأی نمیاره، این اعلام هشدار و دادن یه پیام مسالمت‌آمیز به قدرت است.
سپاسگزارم آقای علی جانی. بذارین از فرصت استفاده بکنم حالا که آقای جوادی حصار در این میزه گرد هستند، بپرسم که تصمیم به رأی دادن آقای مهدی کروبی تا اونجا که میدونن ناشی از چه بود؟
اگر برجام دو رو بخوایم در درون کشور عملیاتی کنیم، یک سر این مسئله رهبران جنبش سبز آقای کروبی نیوسف موسوی برای اینکه نشون بدن برجام دوم هم عملیاتی هست، از یه نقطه باید کوتاه بیان و وارد گفتگو بشن. سنجیده ترین رفتار اون بود که از همون نقطه افتراق، نقطه عملیات اتحاد رو آغاز کنن، یعنی بحث بر سر خط شده شدن جمهوریت نظام در انتخابات 88 که دولت وقت پاره ای از مقررات رو در جامعه انتخاباتی کشور تحمیل کرد و اشتباهاتی هم صورت گرفت از هر طرف. الان بهترین وقت است که آقای کروبی و آقای میرسون موسوی میگن ما با کلیت حاکمیت در جمهوری اسلامی که نزایی نداشتیم، بلا نمیدیم کاندیدا بشیم، رئیس جمهوریش بشیم، ما به پروژه مشکل داشتیم نه به پروسه. در پروژه انتخابات رفتارهای غیر انتخاباتی، رفتارهای آنوشکنانه و ضد جمهوریت اتفاق افتاد. آقای روحانی که اومده سر کار داره او کاسیها رو از بین میبره و روندی رو داره طی میکنه که این روند به تقویت جمهوریت نظام جمهوری اسلامی منجر خواهد شد. بنابراین برای مشارکت در این پروسه مثبت ما حاضریم بیاییم در پوزیشن تقویت جمهوری اسلامی از موضع جمهوریتش وارد بشیم و رأی بدیم به عنوان شهروند و بگیم ما این بخش رو قبول داریم و به بخش دیگه هم ممکن اعتراض داشته باشیم. محصور بودن خودمون اعتراض داریم چرا که بی‌دلیل محصوریم، اما اگر امکانی وجود داشته باشه مشارکتی در این جهت انجام بشود، ما حاضریم که بیاییم و در این مسئله مشارکت بکنیم، چون اصل ماجرا این است که ما می‌خوایم کشور با رأی و نظر مردم اداره بشه، همه گرایش‌های سیاسی، فکری و فرهنگی در سه ساماندهی امور عالی و دانی کشور دخیل باشن و هیچ امری بدون نظر اکثریت مردم و با رعایت حقوق اقلیت، حالو که در اکثریت هم نباشن، نباید تو کشور رقم بخوره. وقتی آقای کروبی رفتن خدمت رهبری و اعلام کردن که من دارم انتخابات شرکت میکنم، نظری اگر دارید ندارید بفرمایید، ایشون به من و بقیه مشاورین گفتن، من به رهبری گفتم من از اول جمهوری اسلامی تا الان نگفتم دارم لباس جهاد میپوشم، من در برابر قانون شکنی‌ها و کارشکنی‌هایی که دولت احمدی نژاد داره انجام میده و رفتارهای نابخدانه این که داره صورت میگیره، واقعا برای جهاد آمدم جهاد فی سبیل الله بکنم، امر به معروف کنم و نهی از منکر کنم و با تمام قوا آمدم برای اعتلاء جمهوری اسلام و حضور مردم و مشارکت ملی. خب این رویکرد آقای کروبی بوده. الان اگه این بستر فراهم بشه آقای کروبی بتونه خدمت کنه آقای موسوی، هم اینطوریه، حتما شرایط فراهم بشه برخواهند گشت. برجام همونطور که از نامش پیداست، اگر برجام دو برنامه جامعه اقدام مشترک باشه، از ابعاد این برنامه جامعه اقدام مشترک در درون کشور همه آرا و نظرات بتوانند دخالت داشته باشند.
بسیار خوب.
خطایی که از برابر خطای خودش بپذیره خطاش رو، هر کسی هم که حقی از اصلاحی شده حقش بشه اگر.
ممنون آقای جوادی حصار. آقای محمدی، با این توضیحاتی که آقای جوادی حصار الان دادند، این یک علامتی بوده از جانب آقای مهدی کروبی که با نظام مشکلی ندارن و جمهوریت مد نظرشونه. از طرف دیگه روزنامه اصولگرای رسالت نوشته در انتخابات برنده واقعی نظام مقدسه. آیا رأیی که در روز جمعه داده شد اون تفسیر اصولگرا رو با این تفسیر اصلاحگرای سبزی که آقای جوادی اسار مطرح میکنن یه جایی میتونه به پیوند برسونه، یا یعنی اینکه نه این دوتا از دو جنس مختلفه؟ صحبت سر این که این رأی رأی به نظامه.
در برخی از سیاست ها ممکن هست که اینها به هم برسه، اون جایی که توافق بر سرش وجود داره، مثلا سیاست خارجی، احتمال این هست که آقای خامنه ای، سپاه و نیروهای اصولگرا مدارای بیشتری با سیاست های دولت آقای روحانی در حوزه سیاست خارجی داشته باشن، یا در حوزه اقتصادی این احتمال هست. اما در سیاست داخلی فاصله خیلی زیاد هست. اتفاقا در انتخابات قبل مجلس، در مجلس نهم، آقای خاتمی در انتخابات شرکت کرد، رفت و رأی داد. اما در 4 سال گذشته نسبت به آقای خاتمی ما هیچ گونه تغییر رفتاری از سوی حکومت نمی‌بینیم. حتی در سال آخر، یعنی نزدیک به انتخابات مجلس، همچنان این داستان محرومیت آقای خاتمی از حضور در رسانه‌ها، در روزنامه‌ها، در رادیو و تلویزیون، این محرومیت همچنان ادامه داشت و این حساسیت‌ها همچنان ادامه پیدا کرد، تا جایی که یک فردی مثل آقای دعایی رو هم به چالش کشیدن به دلیل اینکه مصاحبه آقای خاتمی رو منتشر کرده بود. بنابراین خواست رأی دادن از سوی آقای کروبی و بعد هم رأی دادن آقای موسوی و خانم رهنورد، من فکر نمی‌کنم که این یخ‌هایی رو که میان بخش بر سر موضع جنبش سبز بالاخص آقای کروبی و آقای موسوی وجود داره، در برابر بیت و سپاه که همچنان آقای خامنه‌ای حتی چند روز قبل از انتخابات دوباره این داستان فتنه و اینا رو دوباره مطرح کردن، مدام تقریبا 6 ساله که این مباحث مربوط به فتنه همچنان داره تکرار میشه در ادبیات آقای خامنه‌ای، کاهش این گونه تعابیر و برچسب‌ها رو چندان مشاهده نمی‌کنم. به همین دلیل رأی آقای موسوی و خانم رهنورد و اراده رأی از سوی آقای کروبی که البته سیگنال های بسیار مهمی هست، یعنی اگر مجموعه حکومتی عقلانی به وضعیت نگاه بکنه، این معنیش این هست که ما هم میخوایم بیایم در این فرایند شرکت کنیم، ما هم میخوایم تحولات رو از طریق صندوق رأی دنبال کنیم. تمام این سخنان آشکارا داره بیان میشه، اما تغییر رفتار با توجه به الگوی رفتاری آقای خامنه ای، بیت، سپاه و حداقل اون بخش نظامی گرای جناح اصولگرا، تغییر رفتاری در اونها متاسفانه مشاهده نشده.
ممنون آقای محمدی. آقای علی جانی، آیا این رأی به نظام بود؟ رفتار انتخاباتی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد ممکنه باعث بشه که یه قرارداد اجتماعی نوینی شکل بگیره، اونطوری که آقای محمدی توضیحش دادن، اما چندان خوشبین نبودن به اینکه چنین اتفاقی بیفته؟
این رأی به یک روش میتونیم بگیم، یک روش قانونی و مسالمت آمیز، اما اگر بگیم رأی به آقای خامنه‌ای، به سیستم حکومتی، خب طبیعتاً نحوه چینش آرا نشون میده که رأی به چی هست، یعنی محتوای رأی خودش گویاست، صامت نیست. اما آقای کروبی موسوی چه حالا صندوق رأی رو برای آقای کروبی برده باشن یا نبرده باشن، این کاملا مسئله فرعی است. خانم کروبی نماینده مجلس بود، آقای کروبی رئیس مجلس بود، مر قانون رو اجرا کردن، ولی اراده و اعلام این که ما در رأی‌گیری شرکت می‌کنیم و آقای موسوی و خانم رهنورد، این به نظر من هم از یک شهامت اخلاقی بیرون میاد، یعنی میتونن بر اون کسی که بهش ظلم میشه ایجاد کدورت میکنه، حتی ایجاد نفرت میکنه و به عکس العمل میفته. این یک امتحانی است. خب در طول انقلاب هم به خیلی ها ظلم شده، به همین مقامات بگیریم، به اولین رئیس جمهور مملکت، بعدن به بعضی از کاندیداها مثل آقای دکتر معین و دیگران و دیگران. حالا یک فردی که مورد ظلم واقع شده، از ظلم شخصی خودش عبور میکنه برای ارزش بالاتری، اینجا میشه دیگه صداقت و شرافت ملی هم براشون به کار برد، میاد در رأی‌گیری شرکت میکنه و البته رأیش سمت و سوی خاصی داره. این نشون میده که به هر حال قدم اول رو برداشته. حالا نوبت آقای خامنه‌ایه، حالا نوبت جریان اقتدارگراست که به هر حال کلیدش دست آقای خامنه‌ایه. آقای خامنه‌ای آیا به این کنش یه واکنشی نشون میده یا میخواد در رو به همون پاشنه قبل بچرخه؟ آقای هاشمی، آقای خاتمی میتونن مشاور آقای خامنه‌ای باشن، نه مقابل آقای خامنه‌ای. این به نفع ملت ایرانه. خب به هر حال قابل تصور هست تندروهای سپاه، اطلاعات سپاه، دفتر سیاسی سپاه فشارهایی برای اعمال نظر تو انتخابات آوردن، علاوه بر اون بلعم نظارت استثبابی. طبیعتاً اگر دولت مقاومت کرده، تا حدی حتی قابل فرض است که آقای خامنه‌ای هم کنترل کرده اونها رو، اگر آقای خامنه‌ای پیام این ملت رو بشنوه میتونه تغییر رویه بده. من هم زیاد خوشبین نیستم و جای خوشبینی با توجه به رفتارشناسی آقای خامنه‌ای زیاد نیست، اما ناامید هم نیستم، یا حداقل گفتنشو بی فایده نمیدونم، که آقای خامنه‌ای اگر میخواهد روند تحولات در ایران روندی باشه که ایران رو به کشورهایی که در منطقه میبینیم تبدیل نکنه، مردم ایران هم شمع قوی برای پیدا کردن راه حل‌های مختلف دارن. رأی رو اشتباهی خوندن در سال 88، خب مردم ریختن تو خیابون، اومدن همه رو رد صلاحیت کردن، از گمنامترین آدمها پرچمی ساختن و اومدن در انتخابات پرچمشون رو بالا بردن. حالا اگر آقای خامنه‌ای این پیام رو شنیده باشه، باید سپاه رو کنترل کنه، صدا و سیما رو از این حالت تهاجمی به اصطلاح کنترل بکنه، سیاست خارجی و منطقه‌ای اون چیزی که ملت میخوان انجام بده. این فضای امنیتی داخل باید تغییر بکنه، چوب لا چرخ دولت نذاره مجلس و مجلس خبرگان بذارن چرخش طبیعی بچرخه. الان طیف آقای خامنه‌ای اونطور که آقای روحانی گفتن، گفتن اینا از اتاق فکر وارد اتاق عمل شدن. اگر اینها که به هر حال با سلسله مراتبی تحت کنترل آقای خامنه‌ای هستن یا در کمپ آقای خامنه‌ای هستن، اگر آقای خامنه‌ای تغییر رویه بده، اینا تغییر رویه خواهند داد. وگرنه از فردا اول به توجیه و تبیین به اصطلاح نادرست این رأی ملت خواهم پرداخت، جمله اینکه این رأی به نظام بوده، و بعد هم دوباره همون کاری که از دوم خرداد به بعد کردن، همون کاری که در جنبش سبز کردن، همون کاری که در دولت آقای روحانی دارن میکنن، اگر همون رویه رو ادامه بدن که متاسفانه این بدبینی وجود داره، طبیعی است که این مملکت به سرانجامی نخواهد رسید و خود آقای خامنه‌ای هم شاید برای چندمین بار رو اسب مرده شرط بستن. این دیگه باید یه تجربه بشه. آقای خامنه‌ای در مقابل ملت ایستادن، ملتی که به اصطلاح میاد پیامشو صریحا به کسانی میده که میگن ما میخوام با جهان آشتی بکنیم، ما میخوام با جهان تعامل داشته باشیم. طبیعی است این ملت منطق آقای خامنه‌ای که دشمن میپندارد همه جهان رو، این ملت میگه ما میخوام در منطقه صلح باشه، با منطقه که ما میخوایم بریم در منطقه دخالت کنیم، جبهه مقاومت رو تقویت کنیم. خب سرمایه های انسانی و مالی کشور رو دارن در سوریه هدر میدن، و ملتی که میگه ما میخوام برجام داخلی هم داشته باشیم، با آقای خامنه‌ای که ذره‌بین گرفته دنبال نفوذ میگره. خب اگر این رأی به نظام بود که همه کسانی که رأی آوردن که الان در حصر و زندان نبودن، یعنی معلومه رأی به نظام به مفهوم محوریت آقای خامنه‌ای نیست، این رأی به یه سیاست. و آقای خامنه‌ای سر یه دوراهی تاریخی و به زمان مذهبی بخوام بگم سر یک امتحان الهی دیگری قرار گرفته است.
بسیار خب آقای علیجانی، آقای جوادی حصار، ببینید از یه طرف عدم خوشبینی آقای علیجانی هست در مورد سر گرفتن یه مصالحه، از طرف دیگه با یه رنگ و لعاب دیگه‌ای بدبینی آقای محمدی به همین موضوع، از سوی دیگه می‌بینیم که به هر حال انتخاباتی برگزار شد، رأی‌ها شمرده شد، این انتخابات رو شمارش آرا توش دستکاری شده باشه نمی‌بینن، میشه اولین علامت باشه مثلا برای اینکه یه سمت و سوی دیگه‌ای مد نظر هست در چارچوب فکری رهبر جمهوری اسلامی ایران در زمینه برخوردش به مخالفان جمهوری اسلامی ایران؟
من احساس می‌کنم که مردم نمی‌خوان به تقابل با نظام بلند شن، همونطور که آقای علیجانی هم گفتن، به نظر من یه تغییر روش رو طلب می‌کنن با رویکرد تقویت این بُعد از جمهوریت نظام که احساس می‌کنن آسیب دیده، رویکردهای دیگر رو بهشون نهیب می‌زنن، رأی منفی میدن، یعنی که به هیچ روی نمی‌خوان که کلیت منتقدین اصلاح طلبان یعنی اصولگرایان چه پایداری چه غیر پایداریشون از منظومه سیاسی خارج بشن، مجلس وجود نداشته باشن. اتفاقا گزینشگری کردن وقتی اصلاح طلبان و اعتدالیون میان رئیس مجلس فعلی آقای لاریجانی رو میزنن تو لیست خودشون، وقتی از تهران چهرههای اصولگرای طیف آقای لاریجانی رو میزنن تو لیست، همسالهای متخری رو تو لیست خودشون قرار میدن، یعنی دارن میگن ما رویکردی رو اتخاذ کردیم که با منظومه عقلانی جریان مقابل اصلاحات یعنی غیر اصلاحاتی‌ها اصولگرایان منصف و معتقد و واقعا اصولگرا حاضریم حرف بزنیم، همکاری کنیم، اونها رو رسمیت بشناسیم و تحت شرایط ما میریم بیرون نکنیم، مثلا تمایل به حضورشون نشون بدیم و اونا تو لیستمون قرار بدیم که در کنارمون باشن. این مسئله به رفتارهای افراطی حذفی داره برق قرمز نشون داره، قرمز نشون میده، اخطار میده که اون روش هاست که ممکنه کشور رو آسیب پذیر کنه. بله من معتقدم که به رغم نظر دوستان محترم توی جمهوری اسلامی شرکت در انتخابات یعنی که تقویت یک رویکرد از رویکردهای ممکن هست در کلیت تأیید جمهوری اسلامی، تقویت جمهوری اسلامی است. حتی آقای موسوی هم نیامده که از موضوع رئیس جمهوری یا آقای کریمی نیامده از موضوع رئیس جمهوری نظام جمهوری اسلامی رو ثابت کنه، که آمده بودن برای تقویت جمهوری اسلامی و با رویکرد خودشون، با رویکرد مردم سالارانه، با رویکردی که همه امور مطابق نظر مردم و از منشأ و مبدا رأی مردم نشأت میگیره حرکت میکردن. الان هم اصلاح طلبان عموما تو حرفاشون این موج میزنه، از آقای خاتمی و دیگران میگیری تا بیت امام، همه میگن که اصل از جمهوری اسلامی رأی و نظر مردمه. در مقابل این مسئله آقای نصفایی از دین یاد میگه در جمهوری اسلامی رأی و نظر مردم هیچ جایگاهی نداره. طبیعیست که وقتی یه رویکردی بیاد بگه رأی و نظر مردم جایگاهی نداره و همه توفیدی نظر ولی امرن، خب این رویکرد جمهوری اسلامی اگر به رفراندوم هم گذاشته بشه رأی نمیاره، تو مجلس هم الان دیدید رأی نیاره، تو خبرگان هم رأی نمیاره، با رفتارهای افراطی خوش نشون نمیدن. تئوریسین های خشونت رو و کسانی که تلاش میکنن که رأی و نظر مردم رو نادیده بگیرن تو لیستشون رو هم نمیدن و سعی میکنن که تو خانه خودشون هم به اونها خیلی میدون ندن و اجازه ندن که اونها بخوان متشنج کنن فضا رو. کشور نیاز به آرامش داره، در بعد از این برجام چه در بعد داخلی چه در بعد خارجی نیاز به مشارکت حداکثری مردم تو همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و علمی داریم. باید همه نخبگان کشور امکان حضور داشته باشن، همه سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بتونن داخل کشور با امنیت سرمایه‌گذاری فکری و فرهنگی و اقتصادی بکنن، حتی سیاسی سرمایه‌گذاری بکنن و احزاب رشد بکنن، تعاملات واقعا به صورت منطقی علمی و رو به آینده بین احزاب، صاحبان نظریه‌ها و عقاید مختلف شکل بگیره و برسیم به پایداری واقعی. یک کسی بخواد با نام پایداری کشور رو به
مرحله اضمحلال و نابودی ببره و پایداری واقعی واسه کشور. ممنون آقای جوادی سار. آقای محمدی، انتخابات انجام شد، حالا ترکیب مجلس شورای آینده و مجلس خبرگان رهبری آینده یا کارکردش در چه صورت ممکنه موانع توسعه سیاسی رو در ایران کاهش بده و در چه صورت برعکس ممکنه که افزایش بده؟
اگر به الگوی رفتاری آقای خامنه‌ای و نهادهای انتصابی نگاه بکنیم، چون این تجربه اصلاح طلبی تجربه‌ای است که از امروز آغاز نمیشه، در ایران از اوایل دهه 70 آغاز شده. ما انتخابات مجلس پنجم رو داریم، بعد انتخابات مجلس ششم رو داریم، چندین انتخابات ریاست جمهوری داریم که اصلاح طلبان با برنامه خاصی وارد اون رویداد شدند. تجربه دو دهه گذشته نشون میده که با نهادهای انتصابی که امروز هستند و قدرت و منابعی که اینها در اختیار دارند، به سمتی که در جهت توسعه سیاسی بوده حرکت نکردیم. بسیاری از اقداماتی که در دوره آقای خاتمی انجام شد، در دوره مجلس ششم انجام شد و خود من هم در اون دوره اینها رو بازگشت ناپذیر میدونستم. کاملا این خوشبینی و این امید مود جامعه بود. تصور میکردیم که اینها رو حکومت نمیتونه برگشت بده. اما خب در دوره آقای احمدی نژاد اینها به سادگی برگشت داده شد. نهادهای مدنی بخش قابل توجهشون بسته شد. روزنامه‌ها، فعالیت‌هایی که صورت گرفت، نشر کتاب در اون رونقی که در دو سال اولی دولت آقای خاتمی انجام شد، همه اینها به مسیر دیگری برگشت. من فکر میکنم از همین امروز، یعنی بعد از نتایج انتخابات خبرگان و انتخابات مجلس شورا، نیروهایی که در نهادهای انتصابی هستن اتفاقا سیگنال‌هاش رو شما همین امروز میتونید در یادداشت‌های سیاسی روزنامه‌های اصولگرا ببینید. اونها فعالیت خودشون رو آغاز کردن برای اینکه در مقابل این جریان بایستن، خنسا کنند، تحت کنترل قرار بدن. البته در دوره آقای خاتمی کش طولانی تر بود، شاید یک سال و نیم طول کشید تا دوباره از خاکستر خودشون برخاستند. بعد اون اطلاعیه مجموعه فرماندهان سپاه به آقای خاتمی بسیار گویا بود دیگه. در اون دوره می توانیم منتظر چنین رفتارهایی باشیم. ببینید، من نمیخوام چنین اتفاقی بیفته. اینطور نیست که من هم ناامید باشم، معتقد باشم که مسیر حتما باید به سمت بدتر شدن بره، اما تجربه ای که در عالم واقع رخ داده، این تجربه ها رو هم ما نمیتونیم نادیده بگیریم. آقای خامنه ای، مجموعه بیت، کسانی که با دستگاه رهبری فعالیت میکنن، روحانیونی که آقای خامنه ای در این دو دهه تحت عنوان شاگرد پرورش پیدا کرده و امروز در مقام ائمه جمعه در بسیاری از نقاط کشور هستند، نهادهایی که تحت نظر ایشون فعالیت میکنن و بخش عمده قدرت رو و ثروت رو در اختیار دارند، اینها نمینشینن که تنها با تغییر فهرست مجلس در تهران. مثلا در شهرهای دیگر چنین تغییر بزرگی ما مشاهده نمی‌کنیم. مثلا در قم، اولا آقای لاریجانی رأی دوم رو آورده، کسی هم که رأی آورده یکی از جدی‌ترین مخالفان جریان اصلاحات هست، از نظامی‌گرایان جدی هست، معتقد هست که به هر طریقی باید جلوی هر گونه تحول سیاسی رو گرفت. یعنی در نقاط دیگر کشور سیگنال‌های دیگری داده شده. اینطور نیست که آقای جوادی سار فرمودن که مردم چنین پیامی رو منتقل کردن. متأسفانه مردم ایران پیام‌های متناقضی رو گهگاه صادر میکنن، همونطور که حکومت هم چه در داخل و چه در دنیا پیام‌های متناقضی رو به گوش جهانیان و به گوش مردم ایران میرسونه. مسیر اگر هم قرار هست اتفاق مثبتی بیفته، مسیر بسیار پرسنگلاخی هست. هر دو طرف واقعا، هم آقای خامنه‌ای باید حداقل بخشی از این پیام رو گرفته باشه، بالاخص در تهران. ما اگر تهران و قم رو با هم مقایسه کنیم، خب قم مرکزی است، مرکز دیوان سالاری مذهبی است، اونجا پیام‌های دیگری رو میده، اما تهران واقعا مرکز کشور هست و نبض اقتصاد کشور، نبض سیاست کشور در تهران میزنه. اگر آقای خامنه‌ای پیام تهران رو بگیره، خب کشور در مسیر دیگری چرخش خواهد افتاد.
ممنون آقای محمدی. آقای علیجانی میگن که انتخابات فرصتی است برای وزن کشی میزان قدرت جناح‌ها در مورد ایران و همینطور اقبالی که حالا جامعه به نسبه به هر کدومشون نشون میده و اینکه چه میتونن بکنن و چه نمیتونن بکنن. با این مجلس شورای اسلامی جدید و با این مجلس خبرگان جدید، در چه صورت موانع برطرف میشه، در چه صورت موانع افزایش پیدا میکنه در برابر توسعه سیاسی؟
این انتخابات همونطور که برای افکار عمومی داخل و به ویژه جریان بیت قدرت پیام داره، یک پیام خواه‌نخواه به کل جهان صادر خواهد کرد و به گمان من امنیت ملی و سرزمینی ایران رو تقویت خواهد کرد. اینکه صدای واقعی ملت ایران و اکثریت ملت ایران صدایی است که در این جاهایی که رقابت بوده داره به آغوش میرسه و یه نوع ترمیم چهره و شخصیت فرهنگی و ملی ایرانیان در سراسر جهان خواهد بود. اما در رابطه با توسعه سیاسی بازم به همون مثلث برگردیم، یه زلش مردم و جامعه مدنیان، یه زلش دولت، یه زلش آقای خامنه ای. مردم اومدن اقدام کردن و این موفقیت انرژی مثبت ایجاد خواهد کرد، اما این انرژی مثبت نباید به هرز بره و سرد بشه بعدن. یعنی نهادهای مدنی، احزابی که به هر حال فعلا هستن، حزب اتحاد، ندا، طیف آقای خاتمی و مجامعی که هستن، جنبش‌های اجتماعی و به ویژه جوانانی که شاید برای اولین بار فعال شدن تو این ستادهای انتخاباتی، همیابی با هم انجام دادن، این میتونه ادامه پیدا بکنه. منظورم اینه که این جامعه مدنی نباید سرد بشه، این انرژی مثبت شو باید ملموس بکنه و یه بخشیش هم این هست که مطالباتشو دنبال بکنه. خب اصلاح طلبا از مجلس ششم به بعد یک اقلیت بسیار ضعیف و گاهی اوقات صامت بودن و به شدت قابل ارزیابی و نقد هست کارکردشون در مجلس. اینها هم الان از طرف یه جمعی به صورت لیست در اومدن، حالا یک شبکه موقتی شکل گرفته در سراسر ایران، به نظر میرسه الان میتونن یک فراکسیون قوی باشن، ولی این مدیریت میخواد. شاید این کمترین توقع باشه که آقای عارف، نامزدهای اصلاح طلبی که حالا در تهران 30 نفر حداقل با رأی بالای مردم رفتن مستقیم وارد مجلس شدن و اصلاح طلبان و نیروهایی که حمایت کردن ازشون رو دعوت بکنه. اینها نمایندگان رسمی هستن، یه حریم امنیتی دارن و به هر حال از قبل از شروع مجلس یک فراکسیونی رو شکل بدن و این فراکسیون بتونه بعداً موثر بشه. این کاری که این بخش میتونه بکنه. دولت آقای روحانی خب برجام رو به نوعی پشت سر گذاشته، انتخابات هم شاید دولت رو هم شارژ کرده. به نظر میرسه دولت هم نباید این انرژی رو با دفع الوقت به هدر بده. این هست که میتونه در رابطه با توسعه سیاسی، در رابطه با فضای مطبوعات، در رابطه با زندانیان و به ویژه در رابطه با رفع حصر رهبران جنبش سبز فعال برخورد بکنه، اون رکود و سستی قابل انتقاد در سالهای گذشته رو جبران بکنه. اما مهمترین مانع توسعه سیاسی در ایران جریان اقتدارگرا هست و جریان بیت قدرت هست. به هر حال بعد از این بازم آقای خامنه‌ای سر دوراهی است در انتخاباتی که مرتب در کشور داره تکرار میشه. جنبش سبز نشون داد که اگر نامزدهای مورد اعتماد مردم رأی نیارن، مردم اعتراض میکنن. اینا اومدن فیلترینگو قوی تر کردن. حالا این تجربه نشون داد مردم از گمنامترین افراد هم نماینده برای خودشون درست میکنن. حالا آقای خامنه‌ای دوره بعد و شورای نگهبان و بیت قدرت اطلاع سپاه اینا دوره بعد چیکار میخوان بکنن؟ یه راه این هست که دوباره برن دنبال راه حلایی بگردن که این صدای ملت رو نشنون، مرعوب بکنن، از نصر به رو ادامه بدن. جنبش سبز باعث شد به قول عامیانه پشت دستشون داغ بذارن که تقلب مستقیم تو آرا نکنن. این یه بازی خطرناکی با دوم شیر جامعه است. اومدن سانسور و حصر رو یه مرحله عقب تر آوردن. حالا این نشون داد که این روش هم شاید دیگه جواب نده. شما چند تا جوان 30 ساله رو هم اگر تایید کنین، مردم اینو میذارن تو لیست میان رأی میدن. خب راه حل بهتر اینه که خب بزنین یه دیگه حتی با تجربه تر وارد رقابت بشن، بذارین که دولت روحانی، یکی از مصداقاش رو فقط بگم، این ارزی که به هر حال تا حد 50 میلیارد دلار آزاد شده اومده، این صرف سیاستایی بشه که به نفع جامعه ایرانه، به نفع ملت ایرانه، صرف هزینه های جاه طلبانه و به اصطلاح بلند پروازانه در منطقه نشه. در داخل کشور خب 60% اقتصاد کشور تحت نظارت دولت نیست، از دولت بودجه میگیره، نه حساب پس میده، نه مالیات پس میده، نه اجازه نظارت میده. خب این باعثی اگه اقتصاد کشور بخواد سامان پیدا کنه، خب یه قدمای شروع شو که مثلا نهاد سپاه هم مالیات بده. خب از این به بعد باید این قانونمندتر بشه و مهمتر از همه اینه که این ترس و وحشتی که جریان اقتدارگرا تولید کرده که اگر منتقدین و مخالفین آزاد بشن آسمون زمین میاد، نشون میده که نه آسمونی زمین میاد و نه انفجاری رخ خواهد داد. و از غذا این همبستگی ملی بزرگترین اهرم برای تقویت امنیت ملی است. حالا سر این دوراهی دیگه انتخاب با جریان اقتدارگراست.
با سپاس از شما آقای رضا علیجانی، آقای محمد صادق جوادی حصار و آقای مجید محمدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. برای شنیدن ادامه پوشش خبری پیامدهای انتخابات هفتم اسفند همراه ما بمانید. ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.